میذاریم و بعد مثلا ایشون معتقد ما باید شورای فنی برگزار کنیم، باید اجماع علمی شکل بگیره، اجماع کارشناسی شکل بگیره، همه اینها رو مطرح میکنه.
ببینید من میخوام یه زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنم. ببینید ما توی کشور خوشبختانه من میتونم بگم این توانو داریم، یعنی ما هم متخصصشو داریم، هم استادکار به قول معروف تجربیشو داریم، هم اینکه این توانو داریم تو خود اصفهان کاشی خوب تولید بشه، تو خود اصفهان از اون متخصصین استفاده بشه. همین مناقصه دست بالو میبنده دیگه. ولی شما فکر کنین مثلا مدیر وقت اصفهان اگر میخواسته واگذار کنه میگفتن ترک تشریفات برای چی میکنین، باید بره حتما توی مناقصه. ببینید من پیشنهادم اینه که کسایی که تصمیم گیرنده ان در سطح کلان و مدیریت کلان بیان میراث فرهنگی رو استثناء قائل بشن. یعنی میراث فرهنگی حوزه‌ای نیست همونجوری که آقای مهندس بهشتی گفت با مناقصه و با چه میدونم نگاه دو تا چهار تایی بشه براش مثلا تصمیم گرفت که این کار انجام بشود یا نشود. حتی این خطر وجود داره فردا ما برای باستان شناسی هم امکان داره فردا بیام مناقصه بذارم
قرار بود بشه،
متوجه این
جدی؟
بله،
تحریک نمایندگان مجلس قرار بود که
ما این همین متأخرم بود همین جمع
بله بله
ببینید اون پیش قضیه رقم بخورد.
بعد شما فکر کنین مثلا
ببخشید آقای دکتر آقای ده بهرمان جلوش گرفته شد دیگه اون آره
این ببینید این خطر وجود داره و همونجوری که آقای ایزدی به عنوان کسی که سالیان سال توی حوزه میراث فرهنگی مدیریت کردن به درستی آسیب شناسی کردن که آقا توی حوزه میراث فرهنگی ما نمیتونیم به قول معروف یک پیمانکاری داشته باشیم میگیم 0 تا 100 یک کاری رو انجام بده. این حوزه اجرا داره، حوزه پژوهش داره. ببین تنها حوزه‌ای که اجرای پژوهشش نمیتونه از هم جدا بشه حوزه میراث فرهنگیه. شما نمیتونیم بگین که خب ما یه کار پژوهشی انجام میدیم حالا یکی دیگه بیاد اجراش بکنه. اینا همه با هم دیگه است. شما نمیتونیم بیاد یه طرح یه پروپوزال باستان شناسی رو بگین آیه ده پهلوان دکتر ده شما بنویس رحمانی تو برو اجرا کن. اصلا این امکان پذیر نیست تو حوزه میراث فرهنگی. یعنی این اصلا جدا کردن پژوهش و اجرا عملا یعنی شکست. کسی که طرح پژوهشی می‌نویسه، کسی که یک به قول معروف صورت وضعیت در حوزه پیمان انجام یک کار اجرا می‌نویسه حتما باید یک کار یعنی یک پژوهشگر باشه، حتما باید تخصص داشته باشه تو این زمینه، حتما باید جوامع امر در نظر بگیره، به تنهایی نمیشه. ببینید مشکل اساسی که توی مرمت گنبت ها اتفاق میفته، حالا اصفهان بولد شده، ما جای دیگه هم داریم، توی اوقاف زیاد داریم اتفاق میفته، ما توی جاهای دیگه این اتفاق وقتی میفته شما فکر کنید میان از سیمان استفاده میکنن، میان ایزوگام میکنن. ما به چه زبونی میگیم؟ ما ایزوگام اصلا همخونی نداره با اون سازه اصلی یک بنا، اصلا آسیب میرسونه، اصلا رطوبت خفه میکنه، هم از نظر بصری، هم از نظر شکلی، هم از نظر مبانی نظری مرمت، هم از نظر این. خب این اتفاقا داره میفته به خاطر اینکه همین مناقصه ها برگزار میشه، به خاطر اینکه خیلی بسته نگاه میکنن. میراث فرهنگی نیاز داره به اینکه اولا یه بازنگری بشه توی بحث حفاظت و مرمت آثارش. ما توی ببینید پژوهشکده حفاظت مرمت آثار که من متولی ام توی بحث تزیینات و آثار تاریخی کار میکنه، ما الان یه موزلی داریم توی مرمت آثارمون همین مشکلی داریم، یعنی باید مناقصه برگزار بشه، یعنی باید بره تو سامانه بارگذاری بکنه یه کاری رو انجام بده. فکر کنیم مثلا یک بافته تاریخی هخامنشی توی مثلا تخت جمشید میخواد مرمت بشه، خب اینو باید یک کار جمعیه، یک کاری که باید توش مردم شناس باشه، باستان شناس باشه، نساجی باشه، مرمتگر باشه، امکانات باید داشته باشه، باید حتما میکروسکوپ خاص میخواد، دوربین خاص میخواد. خب اینو وقتی شما میذارید تو سامان یه شرکت میکنه، اون نگاش درآمده، اون نگاش اینه که من از این درآمد کسب کنم، اون نگاش این نیست این اطلاعات از این خارج میشه، بافتهای تخت جمشید چه اطلاعاتی توش نهفته است، چه تغییری میتونه توی روند به قول تاریخ تکنولوژی بافندگی ایران و جهان ایجاد بکنه. خب توی آثار ما همین موزله داریم، نه تنها توی بناهای تاریخی، ما تو آثار همین موزله داریم. یعنی الان اگر رئیس موزه ملی ما بخواد یه اثری رو مرمت بکنه جزء اولویت قرار بگیره، اینا باید بره توی سامانه. حالا تو سامانه کی شرکت میکنه؟ شرکت هست مثلا انتشاراتی داره میاد تو سامانه شرکت میکنه، شرکت هست مثلا توی زمینه طراحی داخلی داره کار میکنه تو مناقصه شرکت میکنه. حالا از خوب روزگار بعد روزگار امکان داره دو تا مرمتگر هم بگیره کنارش این کار انجام بده. اینا خطراتیه که داره اتفاق میفته. الان به قول معروف مسجد امام اصفهان میگن شده شاید باعث خیر بشه که این جلوش گرفته بشه. یعنی حوزه میراث فرهنگی حوزه‌ای نیست که با سامانه با مناقصه بشه کار کرد. حوزه میراث فرهنگی حوزه فرا به قول معروف بخشی ارتباط مستقیم با علوم مختلف داره. برای همین امکان داره شما فکر کنین الان برای همین اصلاح مرمت‌های انجام شده، ببینید میراث فرهنگی به این نتیجه رسید یک گروه کارشناسی یک گروه درست بکنه. خب این گروه کارشناسی مطمئناً زیرگروه‌های مختلف داره که بتونن کار بکنن. من دارم عرض میکنم خدمتتون اگر این اصلاح بشود چه بسا تضمین نباشه که فردا دوباره یه اتفاق دیگه بیفته، چون کسی که این کار رو انجام داده یه استاکاری بوده که مثلا این کار انجام داده، آیا اون به قول معروف سابقه رو در آورده روی اون کاشیهایی که الان داره استفاده میشه؟ اون پایش و مونیتورینگ رندوم انجام شده؟ یه دونه کاشی که نبوده، هزاران هزار کاشی اونجا استفاده شده، جایگذاری شده. آیا ما از اونجا نمونه گرفتیم که بگیم آقا این کاشی که الان داره استفاده میشه مقاومت داره در برابر شوک تغییرات رطوبتی اقلیمی؟ این مقاومت داره، اصلا من میگم اصلاح بشه. آیا اون ملاتی که استفاده شده این اتفاق براش این مقاومت رو داره؟ اینا سوالایی هست که باید پاسخ داده بشه، سوالایی هست که از اگر متولی امر اختیار داشت و پیمانکار یا اون متخصص رو انتخاب میکرد، اینا حتما توی اون کمیته دیده میشد، حتما این اشکالات کمتر میشد.
آقای ایزدی
جانم،
صحبت های آقای رحمانی رو شنیدین؟
من فقط یه از خود آقای دکتر رحمانی میخوام کمکم بکنن، این فرمایشات رو اضافه بکنید بر این عرض بنده که ببینید در نظام بودجه‌ریزی معمولا به فراخور این تجربیات چندین ساله بنده آقای دکتر رحمانی آقای دکتر دهفعلوان، معمولا مستحضرید که بعد از ایام نوروز معمولا بودجه در سازمان مدیریت ابلاغ اعتبارها میاد، یعنی هلوش فروردین اواخر فروردین اردیبهشت. حالا شما این رو در نظر بگیرید که وقتی فروردین اردیبهشت پولی برای وزارت میراث فرهنگی میاد، اون پول تخص میشه به پروژه ها، میرسه به استان، بعد استان بایستی اون پروسه برگزاری مزایده و مناقصه را داشته باشد، بعد فراخوان بزنه، بعد پیمانکار انتخاب بشه، بعد پیمانکار بره تجهیز کارگاه بکنه. این شده کی؟ شده دیگه خیلی خوشبینانه تا این حالتش آخر اردیبهشت ما. بعد آخر اردیبهشت و اول خرداد ما با تا 31/4 این مبلغ رو بایستی جلب، یعنی دو ماه. حالا شما در نظر بگیرید در دو ماه چه چیزی از کیفیت یک عملیات بسیار دقیق به نام مرمت باقی میمونه؟
حالا نکته چیه؟ الان آقای مهندس سرقامی از شما گزارش خواستن، درسته؟
بله، یه شورایی هم تشکیل دادی.
توی این گزارشی که من نمیدونم گزارش رو ارائه دادین یا نه؟
نه خیر، فعلا شورایی رو تشکیل دادیم با عنایتی که آقای مهندس زرقامی داشتن و هدایت جناب دکتر دارابی، با حضور سه تن از عزیزانی که به هر حال در حوزه میراث فرهنگی شناخته شده هستند، آقای دکتر مختاری، آقای دکتر اسکندر مختاری که یکی از چهره‌های شناخته شده حوزه میراث فرهنگی، سالیانه بسیار طولانی و متمادی، کارنامه درخشانی هم در اصفهان و علل خصوص در بم دارن، آقای دکتر حجازی که از اساتید اهل فن در حوزه سازه هستند برای نگرانی هایی که در خصوص سازه داریم، و همچنین آقای مهندس فرشته‌نژاد که از اساتید با تجربه و در سمت معاونت میراث فرهنگی در سالیان متمادی هر گذشته مشغول به فعالیت بودن و امروز در جرگه بازنشستگان اما مجربین این امر به حال شناخته شده هستن. برای ما
اونجا بهتون گیر ندن بابت به کارگیری بازنشستگان.
قطعا اینم یه قصه خواهد شد. علی حال شورای با حضور بنده که افتخار شاگردی هر سه عزیز رو دارم ان شاءالله بررسی خواهیم کرد و طرح مرمتی که وجود داره رو باید یه بازنگری جدی داشته باشیم که ان شاءالله همونجوری که آقای دکتر رحمانی و دکتر پهلوان هم فرمودن واقعا امیدواریم که مسجد امام به عنوان یک تلنگری باشه برای اینی که ما بتونیم این پروسه‌ای که واقعا اشتباس رو به نوعی به سامانی برسونیم که انشالله یک راهی باشه برای مرمت‌های آتی.
و این مواردی که الان مطرح شد رو شما با آقای زرقالی صحبت کردین در موردش؟
مفصل همیشان هم آقای دکتر دارابی در ریز مسائل قرار گرفتن و واقف بر امورات هستم. اتفاق خوشبختانه نگاهی که خدای مهندس زرقامی به هر حال ایشان هم خودشون تحصیلات مهندسی دارن و به خوبی بر این امورات واقف هستن ایشان هم پذیرفتن و واقعا شاهد این هستم به شخصی که در مجموعه سازمان مدیریت و مجموعه مرتبط با اون در تلاشن که بتونیم این مسیر غلط رو واقعا وضعیت مناسب و به سامانی براش در نظر بگیریم که این مصیبتی که بیش از دو دهه است گریبانگیر وزارت میراث فرهنگی شده رو به سامان برسونیم. مستحضری قطعا آقای دکتر رحمانی و دکتر دهپهلوان تاکید می‌فرمایند که ما قبلا قوانین بحث جاری ما همچون قوانین دانشگاه‌ها بود، یعنی پایان سال مالی نداشتیم. اون چیزی رو که بزرگان اهل فن ما مثل مرحوم آقای کازرونی خدا رحمت کنه، عزیز ما مرحوم آقای شیرازی رقم زدن بر اون واسطه بود و با اون نگاه بود، یعنی اون چیزی رو که در همین میدان نقش جهان شما شاهدش هستیم با نگاه آقای مهندس شیرازی خدا بیامرز ایجاد شد، بر اساس همون نظام بودجه ریزی بود. اگر بنا بود که پایان سالی مالی داشته باشیم و برگزاری مناقصه و انتخاب هر کسی به عنوان پیمانکار فارغ از تخصص و تعهدش بیاد و شرکت کنه و برنده بشه، قاعدتا اون اتفاقات که امروز موجب افتخار ماست در حوزه مرمتی رخ نمیداد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای ایزدی،
افتخاری بود برای بنده. باز هم ممنونم از صد و
فقط نکته پایانی این اتفاقی که اونجا افتاده، این ملغمه رنگی که درست شده روی گنبد، اینا درست میشه؟ چه شکلیه وضعیت؟
شما کمترین مشکلمون رو در خصوص بحث رنگه، رنگ که
حالا یه ناکاربلدی مثل من و خیلی از کسانی که فضای مجازی رو دنبال میکردن بیشتر روی همین مسئله رنگ متمرکز شده بودن.
متاسفانه به دلیل بعضی از شیطنت ها موضوع مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام با هم مخلوط شد، در صورتی که اون چه که در مسجد شیخ لطف‌الله اتفاق افتاده مربوط به سالهای 95 و 6 و 7 و الان در حال حاضر پروژه اصلا فعال نیست. اما در خصوص مسجد امام باز هم یه شیطنت هایی بود. ما کوچکترین مشکل اون بحث رنگه. رنگ بالاخره یه مقدار آلودگی هایی که در اصفهان داریم بر پیکره گنبد نشسته. ما بحث اصلیمون در خصوص اعوجاج علل خصوص در ترک 15 و 16 است و اتفاقاتی که تو ترک 1 و 2 و 3 به دلیل بالاخره اون جا به جایی های کاشی ها اتفاق افتاده. این پروسه طولانی 13 ساله بازم مجددن ما رو داره به یک محور میچرخونه که باز مجدد شروع بکنیم، که امیدواریم انشالله با نگاه اساتیدی که در شورا هستن و نگاه مثبت های مهندس زرقامی و های دکتر دارابی انشالله به سامان برسونمشون. اما عرض کردم کمترین مشکل ما بحث رنگه، امیدواریم که اعوجاج رو به سامان برسونیم و خیالمون ابتداعاً انشالله در خصوص بحث سازه راحت بشه، بعد انشالله بتونیم اون طرح مرمتی مناسبی رو براش تدوین بکنیم و بر اساس اون انشالله با این تغییر نگرشی که خیلی امیدواریم انشالله اتفاق بیفته بتونیم چه مسجد حضرت امام رو چه مسجد شیخ لطف‌الله گنبدش رو انشالله به سامان قطعی برسونیم.
انشالله. خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه.
متشکرم
علیرضا ایزدی عزیز، مدیر کل محترم میراث فرهنگی استان اصفهان.
متشکرم، شب شما بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدارتون. آقای دهپهلوان یک دقیقه خدمت شما. این
خواهش میکنم، منم خدا قوت میگم به جناب آقای ایزدی عزیز و سایر خادمین میراث فرهنگی. و نکته ای رو که من باید گوشزد بکنم این هستش که واقعا مقوله میراث فرهنگی یک مقوله فرابخشی و به قول سیاسیون فراجناهی هستش و هم دانشگاه ها هم وزارتخونه های مختلف نهادهای مختلف باید کمک بکنن که در برنامه ششم تلاش شد که حتی بحث مرمت بناهای تاریخی که در تملک نهادهای غیر میراثی هستند، غیر وزارتخانه یا غیر سازمان میراث فرهنگی هستن به عهده خودشون باشه، ولی خب ما کمکاری هایی رو در اون حوزه ها میبینیم، از جمله در مجموعه های اوقاف که به درستی بهش اشاره شد که امیدوارم که همیتی رو در این حوزه نهادهای دیگه داشته باشن واقعا. و نکته دیگه پایانی که من به عنوان همیشه یک شعار ازش یاد میکنم اینه که میراث فرهنگی باید پشتوانه مردمی داشته باشه و این نهادهای مردمی هستند که باید واقعا پاسداران درست این میراث باشند. و در پایان هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیزتون برای این برنامه‌ای که داشتید و امیدوارم برای شنوندگان عزیز هم مفید بوده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحمانی.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم. فقط یه مورد رو بگم، ما توی بحث حفاظت زمان حفاظت هم خیلی برامون مهمه، فصل و اون فصلی که باید عمل یا عملیات حفاظت انجام بشه خیلی اهمیت داره که متاسفانه با این بحث سامانه و بودجه و اینا این زمانم گرفته میشه که آقای ایزدی هم به درستی اشاره کرد. من تشکر میکنم آقای شریفی عزیز از شما و همکاران عزیزتون و آرزوی تندرستی و موفقیت دارم برای همه و از همین جا اعلام آمادگی میکنم که پژوهشکده حفاظت مرمت آماده است روی بحث مطالعات و آنالیزهای آزمایشگاهی و تحلیل داده هایی که نیاز هست در خصوص حالا مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله کمک بکنیم، کما اینکه قبلا در مورد مسجد شیخ لطف‌الله کمک هایی رو ما انجام دادیم و با همکارای خودمون در میراث جهانی نقش جهان اصفهان همکاری داشتیم. تندرست و موفق باشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. آقای دکتر دهپهلوان، آقای دکتر رحمانی، از هر دو بزرگوار هم سپاسگزارم. شب عالی و خیر باشه و خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو گفتگو، میان برنامه گفتگوی من با من آماده است که میشنوید. شما همراه هستید با بخش شبانه رادیو گفتگو و امیدوارم که با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید.
اجواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
با آخره روز امروزم سر اومد. توی خلوت خودم نگاه میکنم به روز رفته، به لحظه ها و ساعت های گذشته که بخشی از عمر من بود که بر من گذشت. نگاه میکنم به امروز که چه کردم و چه جوری بودم و چی به دست آوردم. وقتی میخوای چیزی رو بخری، وقتی جنسی رو از پشت ویترینه یه مغازه میبینی، وقتی خوشت میاد و میری که قیمتش رو بپرسی و از چند و چونش مطلع شی، اولین چیزی که از خودت میپرسی اینه که میارزه یا نه. میخوای کفش بخری؟ از یه کفشی خوشت اومده، اندازه زدی، درست اندازته، باهاش راحتی. قیمتشو میپرسی، میخوای بخریش. میخوای یه ریالی، دو ریالی براش هزینه کنی. میخوای پولت رو بدی و اون رو بخری. قیمت رو میپرسی. فروشنده رقمی رو میگه. اون وقت تو از خودت آشکارا یا پنهان میپرسی یا به سوال مقدر درون جواب میدی. برای هر کدوممون بارها پیش اومده قیمتی رو شنیدیم و بعد به خودمون گفتیم نه انقدر نمیارزه. حالا ارزون تر بود شاید، ولی این مقدار نه. برای هر کدوممون وقت خرید بارهای بار این اتفاق افتاده. بارها از یه مغازه دست خالی بیرون اومدیم چون فکر کردیم اون که میخواستیم با توجه به بها و قیمتی که داشت نمیارزید. واسه همین اونو گذاشتیم و گذشتیم. راستش ته خیلی از این شبا که من نشستم و به تأمل در روز رفته و ساعتهایی که گذشته پرداختم، ته خیلی از شبا به خودم گفتم، نهیب زدم که نه فلانی، آیدی امروزت به این مقدار ساعت عمرت که دادی نمیارزید. خیال کن رفتی بازار، کلی پول دادی، یه جنسی رو خریدی، آوردی، آخر شب نگاش میکنی، لباس باشه تن میزنی، کفش باشه پا میکنی، اون وقت نگاه میکنی یه حسرتی میشینه رو دلت که چرا اینو گرفتم؟ واسه چی انقدر پول دادم؟ اصلا انگار رفتم چش بازار رو کندم آوردم، این چه خریدیه؟ ده ها بار توی عمرم بوده که نشستم و کلی حرص خوردم واسه خریدی بیجا که به وقتش نفهمیدم و خریدم و بعدتر پشیمون شدم و فهمیدم سرم کلا رفته. اون وقت من با همه بیخیالی دست کم چند ساعتی اونقدر احساس تقابن و زیان داشتم که از تو داشتم منفجر می شدم. یادم می اومد دادم به آسمون می رفت. من چندین مرتبه این حس تقابن رو توی خرید تجربه کردم و دردش رو حسرتش رو کشیدم. توی خیلی از مواقع فرداش بلند شدم و هر کاری که از قبل برای این روز داشتم رو کنار گذاشتم و جاشون خرید نابجا رو دست گرفتم، ماشین و مترو و اتوبوس سوار شدم، از این ور شهر رفتم اون طرفش، خریدم رو با کلی قرولند پس دادم یا عوضش کردم و برگشتم. برای این که از خریدم ناراضی بودم، پولی که داده بودم با چیزی که گرفته بودم سر به سر نبود، نمیارزید. رفتم پس دادم، عوض کردم، چون حالم بد بود از این احساس زیان و خسارت. اینا رو گفتم و میدونم که تو هم مثل من این حال رو تجربه کردی، دست کم یکی دوباری طعم این حسرت و زیان رو چشیدی. اون وقت همین من حالا این موقع، این دم و دقیقه، ته یه روز رفته و زمان قضا شده، آخر یه روز دیگه از تقویم عمرم، نگاه میکنم به روز رفته و با خودم میگم، از خودم سوال میکنم، میپرسم راستی امروز چی کار کردی؟ کجا رفتی؟ چه جوری بودی؟ چی گفتی؟ چی شنفتی؟ چی دادی؟ چی به دست آوردی؟ به خودم نگاه میکنم که چیزی به هم افزوده نشده، مادی و معنوی. از روز رفته درک و دریافتی نداشتم. فقط و فقط یه روز عادی و معمولی بود، مثل خیلی از روزای دیگه از تقویم که گذشت. همین من که بابت 2 ریال ضرر مادی شب خواب به چشمم نیومده، ته خیلی از شبا و روزا توی تقویم خاطراتم نوشتم خبری نبود، چیزی نبود، یه روز معمولی بود که گذشت. یعنی دست کم من 24 ساعت از عمرم، از زمان بی برگشت زندگیم رو دادم و هیچی در مقابلش به دست نیاوردم. اون وقت جالبتر این که خیلی هم راحت و آسوده خوابیدم، بی حسرت و تقابون. فکر کن توی عالم مادی میگن وقت طلاست، گرچه حرف غلطیه، چون طلا رو اگه از دست بدی میتونی امیدوار باشی که یه روز دوباره به دستش میاری، ولی وقت و زمان که قضا بشه دیگه بر نمیگرده، پس از طلا گرونبهاتره. اما قد همون مثال وقت طلاست، فکر کن یه مقدار طلا توی کیفه توی جیبت داشته باشی، اون وقت بلند شی بری بیرون، روزی رو بگذرونی و برگردی و ببینی اثری خبری از اون طلای توی جیبت توی کیفت نیست. نیست شده، آب شده، دود شده. راست راستی حتی بیخیالترین آدم ها ته همچی روزی چه حالی دارن. که تازه تصور کن این ماجرا هر روزم تکرار بشه. دور از جون شما، من که به هفته نمیرسه که دق میکنم از حسرت. دق میکنم از زیانش، از ضررش. مگه میشه بری برگردی یه تیکه طلاتو گم کنی و بیخیال باشی؟ با لبخند و با تبسم به زندگی بخندی و بگیری بخوابی. بعد فرداش دوباره همین تجربه، همین فاجعه تکرار بشه برات. امکان نداره. من به چشم خودم دیدم زنی که کیفشو برده بودن و اون نشسته بود زار زار میگریست. دیدم مردی که پولشو گم کرده بود و حیرون 10 مرتبه کوچه و خیابون رو بالا پایین میرفت تا ببینه کجا انداخته پولشو، کجا گم کرده مالشو. من خودم بارهای بار بابت از دست دادن 2 ریال پولم نشستم و ساعتا قصه خوردم، ولی به رغم این تا اینجا حتی 1 شب از حسرت اینکه امروزم رو، وقت و فرصت بودنم رو مفت بی هیچ عایدی از دست دادم، حتی خم به ابروم نیومده. حتی فکرشو هم نکردم. نه حسرتی خوردم، نه حس ضرر و زیانی داشتم. گمونم اصلا اشتباه گرفتیم. اشتباه فهمیدیم. گمونم جای غم و شادی رو گم کردیم، عوضی گرفتیم. یه حدیثه که میگه هرچی به دوره آخرالزمان نزدیکتر میشیم، عقل معنیش عوض میشه. عقل واسطه یه تمیز خوب از بده. عقل موجب تشخیص درست از نادرسته. اون که برای از دست دادن پولش قصه داره و برای از دست دادن عمرش بی خیال، عقلش وارونه کار میکنه. شما البته غیر من هستین. شما حساب و کتابتون درسته. شما رو به خدا برای درستی حساب من و همه مثل منا دعا کنید.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه 1 دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز 1 رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و اما نکته دیگه این که شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها